بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب بس در این بود که گفتیم مقتضای اطلاق هیئت شمول است، ولی مقتضای اطلاق ماده عبارت است از توسعه در بدلیت. پس اگر مولا امر فرمود اذا زالت الشمس فصل یا اذا استطعت فحج، معنای ماده حج و ماده صلات یعنی طبیعی صلات مأمور به است به اتیان به طبیعت به فرد و ما حاصل میشه، منتها اگر طبیعی مطلق بود معناش این که این فرد و ما را میتوان در ضمن هر فردی از افراد طولی و عرضی اتیان کرد، همانند اکرم عالمن. معنای عالمن یعنی فردی از طبیعت عالم، اما نه معناش شموله، بلکه معناش فرد لا علی التعیین است. متعلقات عوامر هم همینطوره، یعنی مقصود اتیان به طبیعی مأمور به است که اتیان به طبیعی به فرد و ما حاصل میشه. حالا اگر طبیعت مطلق بود مثل که گفت سل اذا قامت زالت الشمس فسل، خب میگیم معناش اینه که طبیعی مأمور به صلات و این طبیعی به اولین فرد حاصل میشود، هر فردی میخواد باشه. اما معنای هیئت اینه که واجب است، وجوب به نحو مطلق و شامل تا مادام که طبیعی اتیان نشده است وجوب باقی و ثابته. بعد فرمودن چون مفاد هیئت دلالت بر وجوب بر شمول اطلاق شمولی داره، برای ماده دلالت بر طبیعت مهمله الحاصل به فرد ما داره، پس اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی. بگیم پس بنابراین اگر قیدی در کلام وارد شد همانند همین جمله اذا استطعت فحج، اذا زالت الشمس فصل، بگیم این قید و شرط برای اینکه به هم نزند مفاد شمول را راجع است به ماده که دلالت بر فرد و ما داره. پس قید را قید ماده که صلات است یا حج است قرار بدیم، بگیم معناش اینه که صلات عند الزوال و حج عند الاستطاعه دارای وجوب مطلق. قید را به ماده برگردانیم، نه اینکه قید را قید وجوب که مفاد هیئت است برگردونی. این بیان منتسب مرحوم شیخ در این که عند الشک، در رجوع قید و شرط، باید قید و شرط را به مفاد هیئت برگرداند یا به مفاد ماده. شیخ بزرگوار دو دلیل ذکر کرد. دلیل اولش همین بود که گفت قید را قید ماده قرار بدیم نه قید هیئت، زیرا ماده دلالت بر فرد و ما داره و یک فرد از طبیعت کافیه، ولی مفاد هیئت شموله. پس ما قید را به ماده برگردانیم تا در معنای شمول که معنی هیئت است تقیید و تضییقی وارد نشود. خب این بیان شیخ را آقای آخوند رد کرد، فرمود چه شمول و چه اطلاق بدلی، چون هر دو مستند به مقدمات حکمته و هیچ کدام دلالت بالوضع نداره. مقدمات حکمت هم اون وقتی دلالت بر اطلاق و شمول داره که هر سه مقدمه تمام بشه، یعنی یکی از مهمترین مقدمات عدم البیان که مولا بیانی بر تقیید نرده و فرض اینه که هر دوی این دو اطلاق متفرع بد عدم البیان و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند. بعد از عدم و ثبوت اطلاق یکی شمولی است و دیگری بدلی. اما ثبت الاس ثم انقش، میدانیم که بالاخره یکی از این دو اطلاق به هم خورده، لذا نمیتوان بگوییم که اطلاق شمولی بر بدلی مقدمه. و دیدیم آقای نائینی به دفاع از شیخ حرکت کرد و سه برهان بر تقدم اطلاق شمولی که مفاد هیئت است بر اطلاق بدلی که مفاد ماده است ذکر کردند، ولی هر سه دلیل قابل برای مناقشه و خدشه بود، بنابراین هیچ کدام ثابت نمیشه و حق همونطور که صاحب کفایه فرموده اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی، تقیید در اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی مقدم نیست. خب این فهرستی بود از بحث گذشته که برهان اول شیخ قدس الله نفسه بر تقدم رجوع قید به ماده نسبت به رجوع قید به هیئت بود. خب اما استاد ما یه مطلبی هم در صغرای موضوع دارند و می فرمود اساساً قطع نظر از اینکه براهین محقق نائینی بر تقدم تقیید ماده بر هیئت مخدوش بود، اساساً ما نحن فی از اون قبیل نیست که بگوییم چون اطلاق در هیئت شمولی است مقدم بر اطلاق بدلیه، زیرا اطلاق شمولی ازهره. ایشون میفرمود سغرویان ما نحن فی از بحث تقدم احد الاطلاقین خارجه. اینها رو که عرض میکنم برای اینکه یه مقداری شما در استظهارات از ادله بیشتر صاحب قدرت انشاءالله بشید. خب بیان اشکال سغروی که مرحوم استاد داشتند، البته این هم شاید سابقه داشته باشه، مال ایشون نباشه، اون اینه که فضلای محترم، اگر ما دو دلیل داشته باشیم، یکی ازهر و دیگری ظاهر، خب مسلمه پیوسته میگن ازهر بر ظاهر مقدمه، مثل اینکه یک دلیل گفته اقتصل للجمعه و دلیل دیگر فرمود لا بأس به ترک غسل الجمعه، میگیم دلیل دوم ازهر است در عدم وجوب و دلیل اول حد اکثر ظاهر امر وجوبه، دومی قرینه میشه که امر اقتصل امر ایجابی نیست و امر ندبیه. این درست. اما اگر دو دلیل باشند و ما از خارج بدانیم یکی از این دو دلیل کاذبه، اینجا دیگه نوبت به ازهر و ظاهر نمیرسه، بلکه میگیم به خاطر علم اجمالی به کذب احد دلیلین تعارضا و تساقطا و یرجع الی الاصل فی المسئله. مثلا یقین داریم کسی که سیر به چهار فرسخ کنه و شب را بیتوته کنه فردا برگرده، یقین داریم که اصل نماز بر او واجبه، اما یک دلیل ظهور دارد در وجوب قصد و یک دلیل ظهور دارد یا ازهر است در وجوب تمام که نماز را چنین مسافری باید تمام بخوانه، اما ما میدانیم که هر دوی این دو دلیل قطعا لازم العقص و واجب العمل نیست، زیرا مکلف در یک روز به بیش از 5 نماز واجب مکلف نیست. خب صبح است و مغرب است و از این 3 نماز 4 رکعتی هم مسلماً یا خصوص قصر واجبه و یا خصوص تمام. حالا اگر لو خلی و طبع بین دلیل وجوب قصر با وجوب تمام تنافی نیست، میتوان به هر دو عمل کرد، اما علم اجمالی ما از خارج به این که مسلماً یکی از این دو بیشتر واجب نیست، این موجب میشه که بگیم این دو دلیل متعارضینند و متساقطین. حالا اگر فرضاً یک دلیل ازهر بود در دلالت مثلا بر قصر از دلیلی که گفته نماز تمامه، بگیم این ازهریت و ظاهریت در این مورد نقشی ایفا نمی کنه. بلکه چون علم اجمالی داریم به کذب احد الدلیلین، هر دو تساقط می کنند، رجوع میشه به قاعده اشتغال که اشتغال یقینی به وجوب صلات مثلا مستدعی براءت یقینی است. و هاکذا در دعا تعارض دو اصل، مثلا دو عنا مقابل ماست، هر یک از این دو عنا مشکوک و طهاره و نجاسه است. اجراء اصل طهارت در آنیه اول منافاتی با طهارت در آنیه دوم نداره، اما چون علم اجمالی داریم که قطعا یکی از این دو عنا نجسه، بگیم پس بین این دو تا دو اصالت و طهاره تعارضا و تساقطا، رجوع میشه به مقتضای اصل که عبارت از قاعده اشتغاله. خب این مسلمه که اگر دو دلیل از نظر مفاد فی نفسه مانعی نداشته باشند، اما ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو قطعا مراد نیست، اینجا از هر ظاهر دیگه نقشی ایفا نمی کنه، بلکه میگیم مرجع اگر نتوانستیم حل مشکل کنیم، مرجع اصل عملی است. خب اگر این مقدمه روشن شد، استاد می‌فرمود در ما نحن فی هم که قیدی مثلا اذا استطعت فحج، اذا زالت الشمس فصل، اذا جاء زید فاکرمه، میگیم می‌دانیم این قید در یکی از این دو اطلاق اثر گذاشته، یقیناً یا اطلاق شمولی که مفاد هیئت است مراد نیست، و یا اطلاق بدلی که مفاد ماده است. خب ما چون علم اجمالی به تقیید احد الاطلاقین داریم، به خاطر قید دیگر که خارج از مفاد این دو اطلاقه، هیچ کدام بر دیگری تقدم نداره و نمیتوان گفت که چون اطلاق شمولی اظهر است بر اطلاق بدلی مقدمه. ما نحن فی از اون قبیل نیست، ولنا در کلام استاد خدشه هست که جاش بحث تعادل و ترجیح. این اشکال اول، یعنی وجه اولی که شیخ بزرگوار به این وجه تمسک کرد برای تقدم تقیید ماده بر تقیید مفاد هیئت. الا ما تقدم ظهر انه لا وجه لهذا التقدم. اما برهان دوم شیخ، هیچی قهران هر دو از ساقط میشن، یعنی تقدمی برای یکی بر دیگری نیست. قدر مسلمش این میشود که به هیچ اطلاقی نمیشه عمل کرد. نتیجه اینه که به علاوه بالاخره واجب میشود حج اندل استطاعه، قبل از استطاعت وجوب فعلیت نداره. دلیلی بر اینکه قبل از استطاعت وجوب فعلی باشه تا در نتیجه تحصیل مقدمات واجب لازم باشه این اثبات نمی کنه. بله؟ چرا دیگه اگر بازگشت قید به هیئت شد رانچه قبل از قید وجوبی در کار نیست، اما اگر بازگشت قید به ماده شد مرشی که وجوب ثابته حتی قبل از قید. میگم دیگه وقتی اینطوری شد چیزی دیگه در نتیجه شک میکنیم که آیا قبل از قید وجوب هست یا نه، مرجع اصل براءته. چی میشه؟ از حیث عمل که یکی میشه، اما وجوب اگه فعلی باشه مقدماتش لازمه، اگر فعلی نباشه تحصیل مقدمات واجب نیست. خب اما برهان دومی که مرحوم شیخ برای تقدم ماده برهی تقدم تقیید ماده برهی عزه کرده ان اینه که می‌فرمایند که ما نحن فی از قبیل تردد بین رفعیت از ظهور واحد یا ان ظهورین. عرض کنم که اگر ما یقین داریم دو دلیل هست در مقام که هر دو دلیل ظهور دارند در معنای خودشون، ولیکن نمی دانیم که باید از هر دو ظهور رفعیت کرد یا از احد و ظهورین، قهرن مقتضای قاعده اینی که از یکی از دو ظهور رفعیت کنیم، چون علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی به رفعیت از احد و ظهورین، قهرن دیگری باقی میمانه. حالا مثال بزنیم روشن میشه. ما یقین داریم که یا نماز ما باطل بوده و یا وضوء ما باطل بوده. اگر وضوء باطل باشه طبعا نماز هم مسلماً باطل شده، ولی اگر نماز به خاطر ترک رکنی، به خاطر مثلا حدوث حدثی و امثال ذلک باطل شده باشه، دیگه موجبی برای بطلان وضو نیست. حالا ما بعد از اتمام صلات یقین داریم به فساد احد الامرین الصلات او الوضوء، میگیم مقتضای شک علی القاعده جریان قاعده فراغ لو خلی و طبع، بعد از وضوء قاعده فراغ جاری میشه، کل ما شککت فی شیء مما قد مضا فامزهی، در صحیح محمد ابن مسلم. هم قاعده فراغ در وضوع جاری میشه فی نفسه و هم در صلات، اما چون یقین داریم که بالاخره صلات علا ای تقدیر باطل بوده، حالا یا از باب خللی که در خود صلات بوده یا از باب خللی که در وضو بوده که نتیجتاً صلات را هم باطل کرده، پس بطلان صلات متیقن است و در نتیجه قاعده فراغ در صلات اصلا جاری نمیشه، یبقا قاعده فراغ در وضو. بگیم بله وضو طبق این اصل محکوم به صحت دون الصلات. خب اگر این روشن شد، حالا بیم ما نحن فی. در ما نحن فی مثلا گفته اذا تطهرت فصل، وقتی که یا اذا اجنبت فاغتسل. میدانیم که یا این وشت به اصطلاح جنابت قید است برای ماده به خصوص، یا قید است برای هیئت. اگر قید هیئت باشه، در نتیجه هر دو ظهور رفعیت میشه. یعنی اگر قید برای وجوب بود، واجب هم لا محاله محصور و مقید میشه به حصه خاصه. مثلا در همین مثال اذا اجنبت فاغتسل، یه معناش اینه که وجوب اغتسال مقید به جنابت. خب اگر وجوب واجب ما، وجوب ما مقید بود به فرض اغتسال، طبعا غسل هم واجب میشه و مقید میشه به همون قید، غسل جنابت واجب خواهد شد. پس این قید اگر رجوع به هیئت کرد، هم وجوب حصه مقید میشه و هم واجب ما حصه خاص میشه. چون که مثلا در اذا استطعت همین میگیم اون حجی که واجب است و حجت الاسلام حج مقید به استطاعت، پس استطاعت هم قید شد برای هیئت که وجوب مقیده، و هم قید می شود برای ماده که حج عن استطاعت محکوم به وجوب. ناچار هم از اطلاق هیئت رفعیت می کنیم و هم از اطلاق ماده. اما اگر به عکس اختصاص بدیم قید را به ماده، دیگه از اطلاق هیئت رفعیت نمی کنیم. مثلا میگیم که غسل مقید به جنابت واجب است، وجوب را مطلق بگیریم و قید را مختص به غسل کنیم. این غسل عن جنابتن واجبه، حج عن استطاعتن واجبه. طبعا تقیید فقط در ناحیه ماده خواهد شد. و اذا دار الان بین رفعیت از دو ظهور، ظهور ماده و ظهور هیئت، و یا رفعیت از ظهور خصوص ماده، طبعا اولا رفعیت، بلکه متعین مثل قاعده فراغ، متعین رفعیت از اطلاق ماده است دون الهیئه. این بیان دوم شیخ. اصل کبرا مسلمه، بله بحثی نیست که اذا دار الامر بین رفعیت از دو ظهور یا رفعیت از یک ظهور، طبعا دومی مقدم بر اولی است بلا اشکال. اما اشکال در صغرای ما نحن فیه، که آیا به راستی اگر قید برای هیئت شد، هر دو رفعیت میشه ازشون؟ و اگر قید ماده بود، از یک ظهور رفعیت میشه یا خیر؟ آقای آخوند میفرمایند که این مطلب در قید منفصل ممکنه صادق باشه، اما در قید متصل خیر، زیرا در قید متصل موجب اجمال هر دو ظهور میشه. مثلا وقتی گفت اذا اجنبت فاقتصل، میگیم مسلم است که این اجناب و جنوب شدن موجب تقیید یا خود اقتصال و یا موجب تقیید هیئت. این از قبیل وجود ما یصلح للقرینیه است. ما در اصول خوندیم که اگر در کلام ما چیزی بود که صالح برای قرینیت بود، ناگزیر از ظهور رفعیت میشه. آیا آخر میفرمان که ممکن حرف شیخ را در قرینه در قید منفصل بپذیریم؟ بگیم قید منفصل اگر راجع به هیئت شد مستلزم رفعیت از دو ظهوره، ولی در قید متصل خیر، این صالح است برای قرینیت هم تقیید اطلاق هیئت و هم تقیید اطلاق ماده، فلا موجبه لتقدیم تقیید ماده. این را آقای آخوند گفته. باز محقق نائینی به دفاع از شیخ برآمده و فرموده است که خیر، فرقی بین این که قید متصل باشه یا قید منفصل باشه فرقی نیست، برای این که وجود قدر متیقن از تقیید فقط همون تقییدی است که در ماده است نسبت به هیئت. اصل مشکوکه، باقی کلام برای فردا. والحمدلله.